بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
در این آیه شریف عرض کردیم که ببینیم آیا این امر به انکاح مولوی یا ارشادی در محل خودش ثابت هست که برای ارشادی بودن این نیاز به معونه زائده و قرینه زائده، و ما در این آیه شریفه قرینه‌ای بر ارشادی بودن حکم نداریم، و انکهو رو بعد از این که نمیتوانیم حمله بر وجوب بکنیم، باید حمله بر استحباب مولوی شرعی بکنیم. آیا این جمله ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله بر این معنا قرینه میشه؟ بگیم که خداوند در اینجا نمیخواد بفرماید انکاح استحباب داره، بلکه ارشاد میکنه به این که فقر ایاما یا فقر اما و عبی نباید مانع از کار شما بشه. ارشاد میکند به این که فقر مانعیت از این عمل نباید داشته باشه. جواب این است که نه، این جمله ان یکونوا فقرا این در مقام این نیست که خداوند بفرماید این حکم یعنی مسئله انکاح ملاکش در اینجا همینه. نه، انکاح رو ترغیب میکنه خداوند مطلقا، انکاح چه ایامای غنی چه ایامای فقیر، انکاح اینها مستحبه. حالا در ضمن هم این نکته رو بیان میفرمایند که ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله. بنابراین این عنوان قرینه بر ارشادی بودن حکم نداره. حالا نکته مهم این است که این ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله اولا مراد چیه؟ دو احتمال در کلمات مفسرین آمده. احتمال اول این که اینها اگر فقیر مالیان خداوند از فضل خودش اینها رو بی‌نیاز میکنه، و اصلا برخی از مفسرین این ان یکونوا فقرا رو گفتن دلالت بر تأکید انکاح داره. صاحب کتاب مسالک الافهام مرحوم فاضل جواد که از کتابهای بسیار پرمطلب در آیات الاحکامه، ایشون در اونجا می‌فرماید این ان یکونوا فقرا در مقام تأکید استحباب انکاح. به چه بیان در مقام تأکید؟ یعنی خداوند به مردم می‌فرماید که از این کار منصرف نشید. یه وقتی از مسئله انکاح ایاما صرف نظر نکنید به خاطر اینکه این ایاما فقیر هستن، حتی اگر اینها هم فقیرن باز شما انکاح رو انجام بدید. تأکید می‌فرماید استحباب انکاح را، که انکاح مستحبه. به عبارت اخرى برای توضیح فرمایش ایشون می‌فرمایند که یه وقتی که کسی ممکنه سوال کنه این کاه مستحبه آیا در اونجایی که شرایطش موجوده مستحبه؟ در اونجایی که یه زن و مرد بتونن زندگی خودشون رو اداره کنن مستحبه؟ اما اونجایی که زن و مرد نمیتونن زندگی خودشون رو اداره کنن بگیم اونجا دیگه استحبابی نداره. یا نه، خداوند میخواد بفرماید انکاه انقدر استحباب داره که حتی اونجایی که زن و مرد عیم یا عباد و امام فقیرم باشن، باز شما دست از این عمل بر ندارید، انکاه رو انجام بدید. الان در زمان خود ما هم گاهی اوقات بعضی از افراد اقدام نمی کنن برای انکاه دیگران. سرش هم این است که میگن خب ما میاییم این دو نفر رو مقدمات نکاحشون رو فراهم میکنیم، بعد زندگیشون رو نمیتونن اداره کنن. آیه رو نظر این بزرگوار چنین چیزی رو میخواد دلالت بکنه و به یک کلامی خواستید مراجعه کنید، مسالک الافهام صفحه 171 ظاهرا از جلد سومش باشه، اونجا یک کلامی هم از تبیان مرحوم شیخ طوسی آوردن و به اون کلام استدلال کردن. شیخ فرموده لا تمتنع من انکاه المرأة و الرجل اذا کانا صالحین، اگر زن و مرد صالحن از انکاهشون شما خودداری نکنید. لعجل فقره ما و قلت ذات عیدیه ما، به خاطر اینکه دستشون تنگه و فقیرن شما امتناع نکنید. فا انهو و ان کانو کذالک فا ان الله یغنیهم من فضله، ولو اینا فقیرن اما خداوند از فضل خودش اینها رو بی نیاز میکنه. پس خلاصه فرمایش شیخ طوسی و فاضل جواد این شد: انکاه استحباب دارد حتی در این جایی که ایام فقیر است. انکاه استحباب دارد حتی در اون جایی که عبید و اما فقیرن، و کسی خیال نکنه که اگر ایاما یا عبید و اما فقیر بودن اینجا دیگه انکاه استحباب خودش رو از دست میده. بله خب همینه دیگه، یعنی میخوان بفرمان این این یکون و فقرا. ببینید تا حالا قبل از اینکه کلام اینا رو ما نقل بکنیم، اگر از ما بپرسن میگیم خب بله، یکی از آثار ازدواج این است که خداوند برکات و فضل خودش رو بر این زن و مرد بیشتر میکنه، میگم از آثارش. اما بحث این است که جایگاه این قسمت آیه ای یکون و فقرا یغنهم الله من فضله چیه در آیه؟ میخواد یکی از آثار ازدواج رو بیان بکنه یا این که نه میخواد تأکید کند استحباب انکاه را؟ یعنی کسی خیال نکنه که استحباب انکاه در اونجا ایست که ایاما فقیر نباشن. اگر فقیر نبودن شما آمدید مقدمات نکاح رو فراهم کردید، اینجا انکاه مستحبه. نه، حتی اونجایی که فقیرم هستن این انکاه استحباب داره. به نظر میرسه فرمایش محکمیه و این مطلب مطلب خوبی است که ایشون از مرحوم شیخ طوسی عقد کرده مرحوم شیخ در تبیان فرموده اصل مسئله مطلب خوبیه و اشکالی برش وارد نیست. بله این ان یکون فقرا یک احتمال دومی هم درش داده شده، گفتن ان یکون فقرا ای فقرا الی نکاح، اگر اینها محتاج به نکاح باشند یغنهم الله به ذالک ای یغنیهم عن الحرام، یعنی اینا رو خدا دیگه از حرام بی نیاز میکنه. فائده نکاح این است که اگر یک مردی یا زنی نیاز به نکاح داشت با نکاح شرعی دیگه خداوند اینها رو بی نیاز کرده از کار حرام. یه تعبیری هم حالا در جای خودش، حالا کجا دیدم این تعبیر رو، یه تعبیری هم هست که خداوند چون شما یه حفظه گذشته نایمدی اونجا جواب شما من دادم اینا رو ببین شما اونا رو عرض میکنم که یک تعبیری در بعضی از کلمات هست که خداوند اگر یک چیزی رو حرام کرده یک حلالی که همان نتیجه حرام رو هم داشته باشه، نتیجه ظاهریش جایگزین او کرده. اگر زنا رو حرام کرده نکاح رو جای او آورده، اگر ربا رو حرام کرده بیع رو جای او آورده، اگر گوشت خوک رو حرام کرده حلیت گوشت سایر حیوانات رو عرض شود که اونها رو آمده حلال کرده. اینجا بگیم خداوند این رو داره بیان میکنه، این یکون فقراء الی النکاح یغنهم الله من فضله، که خدا اینا رو از حرام بی نیاز میکنه. خب این احتمال بسیار احتمال دوریه، برای اینکه یغنهم الله من فضله با یغنهم من الحرام چجور قابل تطبیقه؟ اصلا کاملا مغایره. خداوند می‌فرماید اگر اینها ازدواج کردن صغیر بودن این یه اثری بعد از نکاحه، یغنهم من فضله نه یغنهم من الحرام. علایان اینم از احتمالاتی است که هیچ انسان نمیدونه، حتی عرض یک درصد هم این احتمالشو در این آیه شریفه بده. خب اینجا حالا پس تا اینجا به این نکته رسیدیم، این ان یکون فقرا تأکید برای استحباب انکاره. سؤال دوم در اینجا این است که خداوند در اینجا داره یک وعده ای میده، میفرماد اگر اینا فقیر باشن خداوند از فضل و رحمت خودش اینها رو بی نیاز میکنه. در اینجا یک سؤالی که عرض میشود وجود داره، این سؤال هست که ما مواردی رو داریم که افراد غنی ازدواج کردن فقیر شدن، مواردی داریم افراد فقیر ازدواج کردن غنی هم شدن، یه مواردی داریم افراد فقیر ازدواج کردن فقرشون توسعه پیدا کرده. اون وقت این نکته که حالا شاید این مورد آخرم رای زیادم باشه، کثیری از فقرا وقتی ازدواج میکنن فقرشون استمرار داره و اینطور نیست که غنی شده باشن و غنی بشن. این یک مطلب، یک سوال که خب این چگونه اون چه که خداوند داره در اینجا بیان میفرماید با اون چه که در عالم خارج هست تطبیق نمیکنه. و سوال بعد این است که چه رابطه‌ای بین اینها وجود داره؟ اصلا انسان به حسب ظاهر نکاح که میکنه میگه خب حالا خودم یه نفر بودم دو نفر بشیم باید خرج دو نفر رو بدیم، بعد اولاددار میشه باید خرج سه نفر رو بده. به حسب ظاهر اسباب احتیاج بیشتر میشه. و چطور میشه اگر یک کسی فقیر باشه این خداوند با نکاح فقر او رو برطرف میکنه؟ میخوایم این دو تا سوال رو الان ببینیم میتونیم جواب بدیم یا نه. اما سوال اول، در سوال اول کشاف زمخشری اونجا مطلبی رو که آمده بیان کرده گفته این مشروط به مشیت خدا، این یکون و فقرا یغنهم الله من فضله ان شاء. تعبیر کشاف اینه، ینبغی ان یکون شریفت الله غیر منسیت فی هذا الوقت و نظائره. و شریفت الله چیه؟ و هی مشیتو، ما مشیت خدا رو نباید در این گونه موارد فراموش بکنیم. ولا یشاء الحکیم الا مقتضته الحکمه، حکیم هم اونجایی که اقتضای حکمت میکنه اراده میکنه. وقت جا از شریط در سوره مبارکی توبه آیه 29 در سوره توبه آیه 29 این آیه آیه 28 یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا و ان خفتم عیلة فسوف یغنیکم الله من فضله ان شاء. به مردم، به مؤمنین میفرماید مشرکین نباید بیان داخل در مسجد الحرام بشن. حالا آیا مراد خصوص مسجد الحرامه یا مکه؟ نباید مشرکین بیان. خب مشرکین که می آمدن یه مقداری وضع مالی مردم بهتر می شد، خرید و فروش داد و ستد بیشتر می شد. خب اینا نیان، خدا می فرماید و ان خفتم عیلتا، اگر از تنگ دستی و بینوایی خوف دارید فسوف یغنیکم الله من فضله ان شاء. خدا اگر بخواد شما رو بی نیاز می کنه از فضل خودش. کشاف زمخشری میگه ما به قرینه این آیه بیاییم در همین آیه ما نحن فی سوره نور بگیم این یکون و فقرا یغنهم الله من فضله، یعنی ای انشاء اگر خدا بخواد. و همچنین نظائر این موارد رو حتی در این آیه شریفه ادعونی استجب لکن، یعنی ای انشاء ما مشیت خدا رو بیم کنارش قرار بدیم. اون وقت اگر این هست میگیم خب اونجایی که یه فقیری ازدواج کرده غنی شده مصلحت اقتضا کرده، اونجایی که فقیری ازدواج کرده فقرش توسعه پیدا کرده باز مشیت خدا بوده، اونجایی که غنی ازدواج کرده فقیر شده مشیت خدا بوده، بر طبق مصلحت انجام داده. آیا ما میتونیم این حرف کشاف رو بپذیریم در اینجا؟ به نظر میرسه که ما نمیتونیم به قیاس اون آیه سوره توبه در مورد مسجد الحرام بگیم که چون اونجا انشاء داره اینجا همینطوره. خب اگر اینطور بود خداوند بیان میفرمودین رو، اولا در اونجا داره فسوف یغنیکم الله من فضل انشاء. کلمه سوفه هم در اونجا داره. در این آیه اصلا خداوند داره مشیت خودش رو اعلام میکنه. این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله، یعنی مشیت خدا در این معنا تعلق پیدا کرده. در اون آیه ان خفتم عیلتا، هنوز خداوند اراده خودش رو و اینکه حالا مشیتش به چی تعلق پیدا کرده بیان نفرموده. اما در اینجا حتی در آیه ادعونی استجب لکم هم همینطوره، مشیت خدا به استجابت. و لذا توی از دعاها از قرآن و ادعیه استفاده میشه. استجابت همیشه قطعیه، منتها استجابت به حسب خودش هم. دعایی که استجابت نشه ما نداریم. مثلا در این آیه خداوند، حالا ما یه مثال عرفی بزنیم ولی اینکه کلام خدا رو نمیشه تشبیه کرد، پدری اگر به بچهش زن گفت زن بگیر اگر کمک خواستی من کمک میکنم به تو، خب حالا بعد بره بچه بگه حالا کمک بکن، بگه من گفتم اما اگه بخوام این کار رو انجام بدم، این تعبیر تعبیر غیر قابل قبولیه. به نظر میرسه از آیه شریفه استفاده میشه مشیت حق تعالی بر این است که ازدواج اگر درش طرف این فرق داشته باشن، ابواب رحمت خدا و فضل خدا بیشتر به اینها باز میشه. و لذا تو روایات هم داریم، از مرزم تمام بشید، تو روایات از پیامبر صلوات الله علیه داریم که اطلب القنا فی هذه الآیه. قنا رو یعنی اگه میخوایید بی‌نیاز بشید از فرق نجات پیدا کنید، از این آیه راه رو پیدا بکنید. مرحوم کلینی در کافی از عاصم ابن حمید یا حمید نقل میکنه، کنت عند ابی عبدالله علیه السلام فأتاه رجل فشکا الیه الحاجه فأمره بالتجویج. اومد به آقا من تنگ دستم، نیاز دارم، حضرت فرمود برو ازدواج بکن. و بعد ذکر الآیه، به این آیه استدلال فرموده. عرض میکنم یا ابن عباس ازش نقل میشه که التمس الرزق به نکاح. خب حالا ببینید پس آیه ظهور روشنی داره در اینکه مشیت خدا برای تعلق پیدا کرده، که اگر کسی ازدواج کرد خداوند ابواب فضلش رو برای او بیشتر میکنه. این دیگه معناش این نیست که اگه بخواد این کار رو میکنه، نه، قول داده، وعده خداونده. دیگه وعده خداوند نمیتونه معلق بر انشاء باشه، این وعده حتمیست که در اینجا خداوند داره. خب بفرمایید که آقا پس این اشکال رو چجور حل بکنیم؟ اشکال این است که ما به اون کسانی که ارزد حالا فقیر بودن رفتن ازدواج کردن غنی نشدن، باید ببینن بالاخره در این نکاح آیا نکاح رو واقعا برای خدا انجام دادن، آیا یه معصیتی کردن که جلوی این فضل رو بگیره. اینا هزار و یک شرط رو آدم باید در نظر بگیره. خداوند ارادش اینه که به اینها حتما برسونه به خاطر نکاح، اما اگر از اون ورم داریم عدله دیگهی معصیت جلوی رزقو میگیره، اگر کسی نعوذ بالله معصیت کرد جلوی رزقو میگیره. اصلا توی روایات زنا داریم که یکی از آثار بسیار بد زنا فقره. خب اینا وجود داره، اما اگر اینا نباشه وعده خدا حتمیه. وعده خدا این است که خداوند عنایاتش رو عرض می شود که زیاد می کنه. و عجیب این است که بعضی ها قبول کردن این مطلب رو و اومدن گفتن تو روایت داریم ان من عبادی من لا یصلح الا الفقر، در بین بندگان کسانی هستن که اینها اصلاح نمیشن مگر از راه فقر. ولو اغنیته، حدیث قدسیه، لفسد حالو، اگر من این رو بی نیازش کنم فاسد ایمان میشه. خب حالا این روایت چه ارتباطی داره به این که ما این یکون و فقرا یغنهم الله من فضله رو بیه معلق کنیم؟ پس ببینید ما عرضمون اینه، ظاهر آیه ما نمیتونیم بگیم در آیه 28 سوره توبه کلمه انشاء داره پس اون انشاء رو باید اینجا بیاریم. حتی تعجب اینه، خواستن یه خورده صناعت اصولی به طرز بدن، گفتن از باب حمل مطلق بر مقید. کجاش حمل مطلق بر مقید؟ اینجا اولا حمل مطلق بر مقید در مطلقین جریان نداره. شما در اصول خوندید که اگر مولا گفت اکرم العالم و در یک کلام دیگر گفت اکرم العالم العادل، فقها میگن این دومی مقید اولی نیست. در مثبتین حمل مطلق بر مقید جریان نداره. اون آیه میفرماد و ان خفتم عیلتا فسوف یغنیکم الله من فضله ان شاء. این آیه میگه و ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. هر دو مثبتینن، چطور ما میتونیم بیایم اون رو در اینجا بیایم قرار بدیم؟ به صرف این که حالا اونجا کلمه فقرات، اینجام کلمه فقر، اونجا کلمه یغنیکم، اینجام کلمه یغنیکم، در قرآن که نمیشه این کار رو کرد. خب پس ببینید اونجا دومی که لا تعتق رقبت الکافرن، نه آقا، شما آدم فاضلی هستید، لا تعتق رقبت اگر داریم اعتق رقبتن، بعد بگه اعتق رقبتن مؤمنه، همه اصولی میگن دومی رو حمله بر رجحان باید بکنید، برای که دومی نافی اولی نیست. اما اگر با اعتق رقبتن لا تعتق رقبت الکافرن، این نافی اطلاق اولی مطلق و در مقید هم کرد. اجازه بدم. بله. بله، از غیر این راه. بله، ربطی هم نداره، از راه های دیگه درسته. بله، اینجا ببینید عرض کردم مثل همون مثال عرفی روشنه. اگر پدری به بچهش بگه تو این زن بگیر من به تو کمک میکنم، داره وعده قطعی میده، بعدی ازدواج بکنه بیاد بگه خب حالا کمک کن، بگه من گفتم کمک میکنم اگه بخوام، خب این نمیپذیرن ازش. در این آیه خدا میفرماید شماها، اصلا ببینید یه گروه ایامان، یه گروه مردم هم، به اینا داره سفارش میکنه برید انکار کنید اینا رو. به اینا میفرماید اگه اینا فقیر باشن شما باز نگران نباشید، من مشکل اینا رو حل میکنم. بازم بگیم یعنی این شاهن، این اصلا هیچ تناسبی نداره. باید بگیم این یکون و فقرا یغنهم الله من فضله یک وعده قطعیه، مثل سایر موارد. خب وعده قطعی هست، اما باید جهات دیگر باشه. اگر معصیت نکنن، اگر عدالت عرض می شود که اقتصاد در زندگی رو رعایت بکنن، حالا اگر یه فقیری بعد که نکاح کرد بگه خب حالا از حالا من میخوام غذای اغنیا رو بخورم، این که نمیشه که. اگر رعایت بکند خداوند یغنهم الله من فضله. این عرض می شود این مطلب. حالا ایشون اشاره کردم به دنباله آیه که والله واسع علیم، مع الاسف باز در کلمات همین هایی که مشیت رو آوردن گفتن شاهد ما این است که خداوند فرموده والله واسع اون علیم، نفرموده والله واسع اون کریم. اگر میفرمود کریم دیگه انشاء معنا نداشت، حالا که فرموده علیم یعنی عالمون، که کجا مصلحت هستی فقیری رو غنی کنه، کجا مصلحت نیست. خب تعجبه، یعنی کریم دیگه مصلحت و اینا درش مطرح نمیشه. چطور میشه اگر کریم باشه ملاک و مصلحت از بین بره؟ والله واسع علیم یعنی خداوند عالمه که چرا در نکاح باید فضل خودشو زیاد بکنه. والله واسع علیم یعنی این وسعتی که برای نکاح خداوند در نظر گرفته، خداوند نظری که به آدم متزوج میکنه، به آدم متأهل میکنه، با نظری که با آدم تنهایی و مجرد میکنه فرق داره. اینم روی علمیست که خداوند داره. کسی سوال کنه خب چرا؟ روی علمیست که خود خداوند داره. این آثار فراوانی داره، تزویج برای خود شخص، برای جامعه و هاشزار. پس این نکته را ما باید اینطور در اینجا مطرح بکنیم تا دنباله آیه و صلی الله علیه و سلم.